ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. چندین منطقه اسرائیل هدف حملات راکتی از نوار غزه قرار گرفت. بانک ها و مدارس لبنان امروز تعطیل شدند. خبرگزاری رویترز از پذیرش پیشنهاد ایران برای مهار اعتراض ها در عراق خبر داده است. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. به دنبال کشته شدن یکی از رهبران جهاد اسلامی، چندین منطقه اسرائیل هدف حملات راکتی از نوار غزه قرار گرفت. بامداد سه‌شنبه، بها عبدالعطا از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی در حمله هوایی اسرائیل به خانه وی در نوار غزه کشته شد. اسرائیل ابو عطا را مسئول صدها حمله علیه سربازان و غیر نظامیان آن کشور معرفی کرده است. گروه فلسطینی جهاد اسلامی که به حکومت جمهوری اسلامی ایران نزدیک است، ساعاتی پس از کشته شدن بها عبدالعطا تهدید کرد که انتقام خواهد گرفت. در حملات راکتی صبح سه‌شنبه به اسرائیل یک نفر مجروح شد. پس از بمباران خانه ابو عطا و تهدید جهاد اسلامی، آژیر خط آژیر قرمز در تل‌آویو و محدوده بیت المقدس به صدا درآمد. در ادامه اعتراض‌های خیابانی در لبنان، روز سه‌شنبه تمامی بانک‌ها و مدارس کشور تعطیل شدند. دلیل بسته شدن بانک‌ها هجوم مردم برای گرفتن پول و تأمین امنیت جانی کارمندان بانک‌ها اعلام شده است. بانک‌های لبنان حدود 3 هفته بسته بودند و هفته پیش فعالیت خود را از سر گرفتند. رئیس بانک مرکزی لبنان به مردم اطمینان داده که سپرده‌های آنها در خطر نیست و ارزش پولشان حفظ خواهد شد. وزیر آموزش لبنان هم دلیل تعطیلی مدارس را اعلام اعتصاب عمومی در آن کشور و احترام به حق آزادی دانش آموزان برای ابراز نظراتشان ذکر کرده است. معترضان لبنانی خواهان کنارگیری رهبران سیاسی، مبارزه جدی با فساد مالی و تأمین نیازهای اولیه شهروندان آن کشور هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در بغداد گزارش داده است که رهبران سیاسی عراق با پیشنهاد ایران برای سرکوب اعتراض‌ها و اصلاحات سیاسی در آن کشور موافقت کردند. به گزارش رویترز، در جلساتی که با شرکت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس برگزار شده، رهبران احزاب سیاسی عراق با ادامه کار عادل عبدالمهدی در مقام نخست وزیری و برگزاری انتخاب در سال آینده موافقت کردند. رویترز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی هم خبر داده که روز شنبه به نیروهای امنیتی عراق دستور داده شده تجمعات اعتراضی را به میدان تحریر بغداد محدود کنند. به گفته این مقام امنیتی، شدت بخشیدن به دستگیری معترضین نیز در دستور کار قرار گرفته است. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید و ما اجازه بدید سری بزنیم به خیابان انقلاب و کتاب فروشی ها. اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در اطلاعیه اعلام کرده که وزارت ارشاد اسلامی مجوز تمامی آثار یووال نوها هراری، تاریخدان برجسته و سرشناس اسرائیلی را لغو کرده. این در حالیه که کتاب‌های این فیلسوف و تاریخدان در ایران همه به فارسی ترجمه شده و بعضی از کتاب‌هاش سال‌های سال جزو کتاب‌های پرخواننده و پرفروش بوده و بارها تجدید چاپ شده. دوشنبه 20 آبان اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان تهران در اطلاعیه‌ای خطاب توزیع کنندگان کتاب و کتابفروشان اعلام کرد که مجوز کتاب‌های هراری به تعلیق درآمده است. اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان تهران در اطلاعیه خودش هشدار داده که هر گونه خرید و فروش آثار این فیلسوف ممکن است پیگرد قانونی هم در پی داشته باشد. برای جزئیات بیشتر این خبر از همکارم رضا شکرالله‌ای خواستم که مهمان من باشه. رضا، ممنونم که قبول کردی و اومدی. سوال اول من اینه که اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران اومده اطلاعیه صادر کرده که مجوز کتاب‌های هراری در ایران لغو شده. حتی خرید و فروش این کتاب‌ها هم پیگرد قانونی داره. برای من به شخصه خیلی تکان دهنده است که این اطلاعیه رو اتحادیه ناشران بیرون داده. یعنی اتحادیه‌ای که قرار بوده سپر بلا باشه، حامی ناشران باشه، حالا برعکس اومده کنار وزارت ارشاد وایساده، صدای وزارت ارشاد شده و یه جورایی داره سانسور رو فعال نگه می‌داره. ظاهراً و قانوناً وظیفه‌ش این نیست.
بله کیانوش، البته با عبارتی که اتحادیه ناشران به کار برده در اطلاعیه‌اش گفته که جهت پیشگیری از هر گونه پیگرد احتمالی، خب میشه این رو هم تعبیر کرد به این که لابد میخواد حمایت بکنه که یه وقت ناشرا دچار پیگرد احتمالی نشن. اما از طنز ماجرا که بگذریم، هیچ وقت اعلام توقیف کتاب‌ها و نشر لغو مجوز کتاب‌ها به صورت رسمی اعلام نمی‌شد. یا ناشر اعلام می‌کرد یا خود نویسنده یا مترجم خبر به رسانه‌ها می‌داد که فلان کتاب توقیف شده یا لغو مجوز شده یا چیزی از این قبیل. ولی من هم اولین باره که مواجه میشم با این قضیه و برای من هم بسیار عجیبه که چطور اتحادیه‌ای که کارش اساساً یک کار صنفی در راستای حمایت از ناشران و ایفای حقوقشون هست، بیاد سخنگوی وزارت ارشاد رو به عهده بگیره و در واقع نقش سخنگوی اداره سانسور رو به عهده بگیره و این رو اعلام بکنه.
خب آیا این سابقه داشته؟ یعنی اتحادیه ناشران به جای وزارت ارشاد تا حالا پرچم سانسور رو بالا گرفته بوده؟ یعنی یه چیزی من میخوام بدونم که آیا تغییرات مهمی توی اتحادیه در واقع ناشران اتفاق افتاده؟ نمیدونم مدیریتش عوض شده.
مدیریت اتحادیه که سال گذشته با انتخابات جدیدی که انجام شد عوض شد. به هر حال یک اتحادیه صنفی هست و انتخابات خودش رو داره و فعالیت‌های خودش رو داره و در حوزه سانسور من
حداقلش عوض شد.
من حداقل چیزی رو تا حالا نه در این باره خوندم نه مواجه شدم و این اولین باره. و اگر هم قبلا ابلاغ‌هایی از این شکل داشتن، شاید رسانه‌ای نمی‌شده و این اولین باره که رسانه‌ای شده، به خاطر اینکه در کانال تلگرامش به صورت عمومی اعلام کردن و خب خبرگزاری هم به نقل از کانال تلگرامیشون این رو منتشر کردن.
اوکی. رضا، سانسور حکومتی خلاصه به صورت گسترده برای کتاب‌ها پیش از صدور مجوز چاپ و نشر خب پذیرفته شده از طرف هم نویسنده‌ها، شاعرها، همه کتاب‌فروشی‌ها یعنی. و اما اتفاقی که داره روز به روز من فکر میکنم که مخاطبای کتاب و ناشران رو یه جورایی ناامیدتر و کارشون رو سخت‌تر میکنه اینه که داستان سانسور کتاب‌ها پس از کسب مجوزه. یعنی مجوز رو میگیرن، وارد بازار میشه. حتی برای نمونه نور علی نور، همین کتاب انسان خردمند از هراری 12 بار در سال در واقع 96 تجدید چاپ شده. چرا؟ چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید که مقدار باید در ظرف بزرگتری موضوع رو دید. بحث سانسور کتاب رو در خصوص که در چند ماه اخیر بعد از یک دوره نسبی که یک نیمچه گشایشی در حوزه سانسور کتاب ایجاد شد و کتاب‌های مجوز انتشار گرفتند، چند ماه اخیر زیاد اخباری میرسه از این که وضعیت سانسور به حالت سختگیرانه قبلیش برگشته و وزارت ارشاد هم مسئولیتی رو به عهده نمیگیره. ما نشانه‌هاش رو در گفته‌های مسئولان وزارت ارشاد هم می‌بینیم. این رو در این ظرف بزرگتر باید دید که به هر حال وضعیت سانسور وضعیت وخیمی داره در ایران و سانسور کتاب به خصوص. اما به طور خاص در مورد آقای هراری و نوح هراری که تو ایران به اسم نوح میشناسن،
ولی میگن درستش نوح.
آره اصلش که نوح، ولی خب در ایران به این اسم منتشر میشه کتاباش و اشکالی هم نداره. به طور خاص ببینید در ایران یک سیستمی وجود داره در حوزه فرهنگ، کما اینکه در حوزه دیگه هم گویا همینطور هست، اینکه بعد از اینکه یک گزارشی منتشر بشه از طرف نیروهای تندرو، مثلا از طریق رسانه‌های وابسته به حاکمیت که تندرو هستن، گزارشی منتشر بشه، حساسیتی ایجاد بشه و به اصطلاح نیروهای انقلابی و ارزشی و وابسته به نظام درباره یک چیزی سر و صدا بکنن، این بازتابش توی خودش رو توی سانسور نشون میده. یعنی دولت بلافاصله عقب نشینی میکنه، میخواد مجوز کتاب باشه، میخواد مجوز فیلم باشه، مجوز نمایشگاه نقاشی باشه یا هر چیز دیگری. نمونه قبلیشو در مورد فیلم خانه پدری دیدیم که بر اثر یکی دو تا گزارشی که مثلا روزنامه کیهان یا جاهای دیگه منتشر کردن، نهایتا منجر به توقیف مجدد فیلم خانه پدری شد. اینجا هم همینطوره. مدتی است که اقبالی که خوانندگان به کتاب‌های هراری داشتن به عنوان یک مورخ اسرائیلی باعث شد که گزارش‌های تندی علیه این
آره، ولی جالبیش اینه که مثلا خانه پدری سه روز میاد و دوباره توقیف میشه. این کتاب 12 بار تجدید چاپ شده، هنوز جزو پرخواننده ترین هاست.
موضوع این هست که این که شما بیاید به طور کلی هر چیزی رو که مربوط به یهودیت هست جلوی انتشارش رو بگیرید به هر دلیلی، در مورد این کتاب چندان صدق نمیکرد، چون مباحث این کتاب مباحث علمی هستند. تنها حساسیتی که وجود داشته، من حدس میزنم، مباحث فرگشت و تکامل که در واقع با مبانی اعتقادی نظام اسلامی
اجازه بده پس نیست. یه لحظه اگر اجازه بدی رضا، من یه تیکه از صداش رو در واقع گذاشتم که در همایش جهانی تد صحبت کرده، با هم بشنویم.
As a historian, I know that you should never underestimate human stupidity. It is one of the most powerful forces that shape history.
میگه به عنوان تاریخ‌دان من میدونم که هرگز نباید حماقت بشر رو دست کم گرفت. من میدونم که یکی از قدرتمندترین نیروهایی است که تاریخ رو شکل میده. تو الان به من بگو چرا حساسیت به وجود اومده؟ موضوع کتابش چی بوده؟
موضوع این هست که شما وقتی بیاید به تاریخ یک نگاهی بر مبنای نظریه‌های فرگشتی بکنید، این با اساس اعتقادات دینی اسلام میتونه در تباین باشه. ولی خب درک این موضوع و کشیدنش بیرون و اینکه شما علمش بکنید برای اینکه یک لغو کتاب مجوز کتاب رو لغو بکنید، یک مقداری احتمالاً زمان برده تا رسیده به این مرحله.
سپاسگزارم از همکارم رضا شکراللهی که من رو همراهی کرد. و اما حالا نوبت میرسه به برنامه همیشگی ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پژوهشگر است و نویسنده. دغدغه‌اش مسائل اجتماعی ایران است، اما از حدود 3 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهامی نامعلوم. او متولد نقده است و ساکن تهران، متأهل است و پدر یک کودک 3 ساله. کامیل احمدی، پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی، از جمله حقوق زنان و کودکان، حدود 20 سال پیش برای تحصیل به لندن رفت. او مدرک کارشناسی خود را در رشته نشر و حقوق چاپ از دانشگاه هنر لندن دریافت کرد و پس از آن به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در رشته مردم شناسی اجتماعی پرداخت. او همان زمان تابعیت بریتانیا را هم کسب کرد. کامیل احمدی پس از گذراندن دوره‌های تخصصی در دانشگاه‌های معتبر بریتانیا درباره مسائل زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و جنسی به ایران بازگشت. او آنطور که در وبسایت خود شرح داده، پژوهش‌هایی در زمینه ختنه زنان، ازدواج کودکان، صیغه موقت، ازدواج سفید، قتل‌های ناموسی و خودسوزی زنان دارد. از دیگر حوزه‌های پژوهشی او، کودکان کار و مسائل دگرباشان جنسی است. به نام سنت کتاب او درباره ختنه زنان است که به انگلیسی هم ترجمه شده. تنین سکوت عنوان کتاب دیگر اوست، پژوهشی در باب ازدواج کودکان در ایران، و داستان شهر ممنوعه پژوهشی جامع درباره وضعیت دگرباشان در ایران است. کتاب‌ها و پژوهش‌هایی که به گفته همسرش همه به صورت قانونی بوده و با مجوز وزارت ارشاد و دانشگاه‌های معتبر ایران منتشر شده است. کامیل احمدی همچنین سابقه عضویت و همکاری با نهادها و NGO های جهانی فعال در زمینه حقوق کودکان و منع خشونت علیه زنان را دارد و سمینارها و کارگاه‌های آموزشی متعددی هم در همین باره در دانشگاه‌های ایران برگزار کرده است. این پژوهشگر ایرانی بریتانیایی 20 مرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. قرار بازداشت کامیل احمدی تا کنون 2 بار تمدید شده و مشخص نیست که این پژوهشگر تا چه زمانی باید روزگار خود را در زندان اوین سپری کند.
صحنه.
من گیم مرغانه، شما چی گیدی؟
کنین چوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر 4 شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
بله، برنامه صحنه فردا چهارشنبه میتونین شنونده برنامه جدید باشین. ممنونم که در این لحظه تا این لحظه با من همراه بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشترم به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید.